روش تابلومون به نام مقدس پروردگار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. ماه شعبان یک ماه عشق، ماهی است که خدا ولادت بارون کرده. این ماه هم ولادت با سعادت ابا عبدالله حسین علیه السلام سوم شعبان، ولادت با سعادت برادر رشیدش ابوالفرد چهارم شعبان، ولادت با سعادت فرزندش امام سجاد علیه السلام پنجم شعبان و ولادت موفور السرور آخرین ذخیره، آخرین حجت، آخرین امام، آخرین مصلح، آخرین منجی، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. که ما مجموعه این ولادت‌های بسیار زیبا رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم خداوند در همین عمر ناقابل ما ظهور حضرت رو برسونه و ما از محضر حضرت در حضور حضرت استفاده کنیم. من 4 تا بحث در هر شب دارم. 1 بحث امام زمانی، 2 بحث تربیتی، 3 و 4ش بعدن اعلام میشه. الان بحثی که ما امشب خدمت شما داریم، یه مقایسه کوتاه میخوام بکنیم بین وجود مقدس امام زمان و چند پیغمبر. خب اولیش حضرت آدم. حضرت آدم شروع کننده این نسل زندگی ماست. این صداش یا خود کم کنیم که بوق نزنه، یا من اگر قراره این برتر برم که مقابل بلنگو قرار نگیرم. بله ممنون و متشکر میشه. اگر کسی که مسئول بلنگوست دم دست باشه همونجا اینا رو دست بدن. الان این صداش میپیچه یه مقداری. یک این میگه یه اینجوری صدا میپیچه، نباید ببیچه. خیلی ممنون. اکوشو ببندین، تنینشو ببندین، صدا معمولی باشه. حضرت آدم شروع کننده زندگیست و اول شروع کننده زندگی، اول معصوم و اول پیغمبرم هست. امام زمان هم پایان بخش زندگی این دنیاست و هم معصوم هم امام. آدم در بهشت بود ولی از بهشت رانده شد. امام زمان این دنیا رو مثل بهشت می سازه و مردم رو به بهشت جاودان الهی رهنمون میشه. حضرت آدم سالهای سال گریه کرد تا خدا توبهش رو قبول کنه. امام زمانم سالهای سال گریه میکنه تا خدا ظهورش رو برسونه. آدم ترک اولا کرد ولی امام زمان هیچ ترک اولا هم مرتکب نشد. در این باره با هم صحبت کنیم زیاده. چند تا بهشت داریم؟ 4 تا بهشت داریم. 1 بهشت بهشت آدم بود، 2 بهشت عالم برزخه که مربوط به روح میشه، 3 بهشت جاودان الهی است در آخرت که هم مربوط به بدن میشه و هم روح، و 4م حالا بگه بعضی از عرفا و مفسران گفتن جنت اسماء. هر یک از نامهای خدا مانند یک درخت تنومندی است که هر کس به اون نام خدا خدا رو بخونه خاصیت خاص خود شده. ما تو این بحث وارد میشیم، از حوزه فکری و کاری بنده خارجه که البته بخوام بحث بکنیم میتونیم بحث کنیم، ولی این مجلس یه مقداری به اصطلاح ظرفیتش شادی و ولادت امام زمانه. خب حضرت نوح، حضرت نوح چند تا ویژگی داره که این ویژگی ها با امام زمان مشترکه. اولی طول عمر حضرت نوح. قرآن میگه 950 سال فقط پیغمبریش بود. حالا قبلش چقدر یا بعدش چقدر من نمیدونم. قبلش بالاخره حتما عمر دیگه هم داشته که بعضی از روایت ها دارن 2500 سال حضرت نوح عمر کرد. اگر بعضی ها بیان اشکال کنه آقا مگر ممکنه یه نفر بتونه 1000 و خورده سال عمر کنه؟ در همین جهان بودن کسانی که 2000 سال عمر کردن. و نکته زیبایی مرحوم شهید بهشتی می‌فرمود، اینو خصوصی به خود من یک بحثی خدمتشون داشتیم، فرمودن گفتن که اصلا ما لازم نیست بیام استدلال کنیم بگیم که اگر مسائل پزشکی هوای آلوده غذای نمیدونم فلان عمر آدم زیاد میشه. نه، اصلا خدا میخواد یکی از اولیاش را منهای این چرخ و پر مادی نگرش داره. از خدا بعیده، خدا قدرت نداره، خدا نیرو نداره، خدا توان نداره، علم نداره، همه چی داره. والله به کل شیئن علیم، علی کل شیئن قدیر. و خدا اراده میکنه که یکی از اولیاش را برای زمانی که خودش اراده بکنه نگهش داره. چطوری؟ با اراده خدا. اون آتش عظیمی که برای ابراهیم درستیدن با یک کلمه خدا گفت کن فیکون، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش شد گلستان. خدا نمیتونه به امام زمان عمر طولانی بده و امام زمان این بزرگ منجی عالم رو حفظ کنه؟ قطعا چرا. در این باره ما بحث نمی کنیم. نکته دوم در مورد نوح که خیلی زیباست اینه که نوح تونست بعد از طوفان در جهان حکومت الهی تشکیل بده. دیگه ستمگران و بت‌پرستان و مشرکان و نق زدن ها و مسخره کردن ها تموم شد. اون کسانی که با نوح بودند بعد از نوح زندگی آرام، عدالت پرورانه، خدایی و سالم داشتن. و چقدر زیبا می‌فرماید پیامبر بزرگوار اسلام، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل خاندان من مانند کشتی نوح، هر کی تو کشتی نوح سوار شد نجات پیدا کرد. حتی بچه نوح متمرد بود، به کشتی سوار نشد غرق شد. خدا نگفت حالا پارتی بازی کنیم چون بچه پیغمبره نجاتش بدیم. خدا میگه شما بقیهش رو بگین. و من یعمل مثقال ذره خیرا و من یعمل مثقال ذره شرا. میخواد بچه پیغمبر باش، میخواد بچه غیر پیغمبر باش، میخواد پدر مادرت ناشناس باشن، میخواد آشنا باشن. اگر عملت عمل درسته بیا تو کشتی، نیستی بفرما اونور. نوح به بچهش گفت بیا سوار کشتی بشو. گفت سعابی الا جبل یعصمانی من الماء، من الان میرم برای کوه، کوه منو حفظ میکنه، اون بالا قله کوه کجا آب میرسه؟ گفت لا عاصم الیوم من الله، امروز هیچ کی نمیتونه از خدا فرار کنه، بارون بیاد حسابی حالتو میگیره. کشتی رو برد به طرفش. خدا گفت بس دیگه، تو امر افتی کردی، انه لیس من اهلک، این دیگه از اینجا از اهلیت تو خارج شد. سلمان فارسی بود، نه عرب بود، نه قریشی بود، نه خاندان پیغمبر بود. پیغمبر فرمود سلمان از ما خاندانه. چرا؟ چون عملش عمل پیغمبر بود. یه روز دیدم سلمان داره پشت سر پیغمبر راه میره، رفتن جلو دیدن یه رد پاس، دو نفرن اینا، چطور یکیشون رد پا نداره؟ وقتی خوب نگاه کردن سلمان پاشو میذاره جای پای پیغمبر، همونطوری که پیغمبر پاش بوده این پاشو میذاره جای پای پیغمبر. این چنین است که باید تو رفتارت عین رفتار پیغمبر، عملت عمل پیغمبر، کردارت کردار پیغمبر باشه. و اینجاست که پیغمبر میگه سلمان از ما خاندانه، یعنی مثل امام حسن، امام حسین، فاطمه زهرا که جز خاندان پیغمبر است، سلمان جز خاندان پیغمبر، با اینکه نه عربه و نه قریشیه. اینا مسائلی است که ما باید بدونیم. بچه نوح از حضرت نوح به دنیا آمده، تو خانه نوح بزرگ شده، نون نوح رو خورده. چقدر نمک نون شکنی باید داشته باشه کسی نون پیغمبر خدا رو بخوره، حرف پیغمبر خدا رو رد کنه. و اینجا میگه انه لیس من اهلک، دیگه اهل تو نیست. درست در نظر خونی، از نظر نسبی بچه تو حساب میشه، ولی از نظر فکری و اعتقادی دیگه اون بچه تو نیست، بچه ناخلفه. حالا برای که خیلی ما سخنانیمون خسته کننده نشه، یه بچه خیلی شری میکرد، پدرش گفت دفعه دیگه اگه شری کنی عاقد میکنه. گفت اگه من عاقم کنی منم تو رو عقد میکنم. گفت عقد دیگه چیه؟ گفت هر جا میرم اینقدر شری میکنم بگن ای بر پدرش نزدیکی بچه رو درست کرد، این لعنتی که من برای تو درست میکنم عقد توئه، که بدونی بچه درست کردی. خلاصه و حضرت امام زمان کشتی نجاته، هر کس در این کشتی سوار بشه نجات تمام. حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم هم تشابهات زیادی با امام زمان داره. یک، ولادت ابراهیم مخفی بود. نمرود دستور داده بود زنها از مردان جدا بشن، چون خوابگزار دو تا جریان عین هم، یکی جریان فرعون و حضرت موسی، یکی هم جریان ابراهیم و نمرود. خداوند میخواست که ابراهیم به دنیا بیاد. ابراهیم با همه سختگیری مأموران شدید تنگ نظر خشن نمرود بالاخره به دنیا اومد و مدتی مخفیانه مادرش به اون شیر میداد، اونو بزرگ میکرد، کسی نمیدونست ابراهیم هست. تا به سن نوجوانی رسید، اون موقع آشکار شد. امام زمان هم ولادتش مخفی بود. خلیفه شنیده بود که امام حسن عسکری فرزندش آخرین وصی پیغمبره و امام دوازدهم و نجات دهنده جهان. خب نجات دهنده جهان اول میاد حکومت تو رو با هم میزنه، اول میاد ستم رو از بین میبره، برای که اینا حکومتشون از بین نره گفت بریزین تو خونه امام عسکری و هر بچه دیدین بکشین. رفتن هر چی داشتن هیچ بچه رو ندیدن. با یک امام زمان بود. خداوند بخواد از چشم کسی مخفیش کنه، مخفیش میکنه. پیغمبر اسلام توی غار رفت، تا دم در غار رفتن رد پا رو کنترل کردن، تعقیب کردن، توی غار دیدن پیغمبر رو ندیدن. یک عنکبوتی به امر خدا آمد اونجا تار تنید، کبوترا لونه کردن، تخم گذاشتن، گفتن این کبوتر اگه مگس از تو تار عنکبوت رد بشه پاره میشه. دو تا آدم از اینجا رد شدن، معلوم نیست برو بابا، اصلا یا با آسمان رفته به زمین رفته. خدا وقتی بخواد ولیش رو حفظ کنه حفظ میکنه. ابراهیم هم خدا حفظ کرد. و نکته بعدی، ابراهیم بنیانگذار مکتب توحید بود. خانه کعبه رو که بنا کرد به کمک اسماعیل، البته خانه کعبه زمان حضرت آدم بنا شده بود، جبرئیل اومده بود جای خانه رو گفته بود و اونجا حضرت آدم خانه کعبه رو ساخته بود، ولی در اثر مرور هزاران سال یا صدها سال و سیلها و آبرفتها مخفی شده بود. ابراهیم دوباره خانه کعبه رو بازسازی کرد، از اونجا ندای توحید و اطاعت‌پرستی رو سر داد و امام زمان هم ظهور کنه، اول از خانه کعبه ظهور میکنه و میگه الا یا اهل العالم انا حجت الله المنتظر و انا صمصام المنتقم. ای جهانیان، من حجت خدا هستم که انتظارش رو میکشید، منم شمشیر انتقام از ستمگران. خب بقیه پیغمبرها رو برای که وقت گرفته نشه فعلا صرف نظر میکنیم، بقیش میزیم انشاءالله برای فردا شب. میریم سراغ بخش دوم عرایزمون با یک صلوات بر محمد و آل محمد. من رسممه که در هر جایی که صحبت کنم یک یا دو تا نکته تربیتی هم میگم. خدا لطف کرده ما یکی از به اصطلاح تخصص‌ها و مطالعات مستمرمون مسائل تربیتیه، که حتی مسائل تربیتی رو من اگه بخوام با تک تک پیغمبرها مثل بزنم میتونم. مثل همین حضرت نوح، مادرش چون خراب بود پسرش رو خراب برد، پدرش پیغمبر خداست، ولی مادر وقتی که خراب باشه این مادر در بچه اثر میگذاره و الی آخر. نکته ای که من میخواستم به تناسب این ایام خدمتون بگم، ما چگونه خانه خود را مهدوی کنیم، چگونه خانه ما رنگ و بوی امام زمان بگیرد، چگونه در خانه ما امام زمان ذکر و یاد و روش و کارش رونق پیدا کند. این نکته ایست که وظیفه همه ماست این کار را بکنیم، چه شیعه باشی چه سنی. سنی هم معتقده که بعد از آخر از زمان از فرزندان پیغمبر فردی ظهور خواهد کرد که نام اون نام پیغمبر خواهد بود و جهان رو پر از عدداد خواهد کرد. این عقیده سنی نیست، عقیده همه عالمه. افلاطون از اون زمانی که چند هزار سال پیشه گفت در آخر باید یک جامعه به قول خودش اوتوپیا یا مدینه فاضله‌ای باشد که در اون مدینه فاضله فرهیختگان و اندیشمندان حاکم باشند. در حدیث داره امام زمان که ظهور کنن هر فردی به اندازه 40 آدم عاقل عقلش زیاد میشه. شما فرض کنید ماشین میخوای بخری یا یه خونه میخوای بخری، 40 تا کارشناس رو دعوت کردی یه کنفرانسی همایشی درست کردی، ببین شما نظر بدین. 40 تا متخصص وقتی که نسبت به چی نظر بدن دیگه شما قطعا میگی راه درست اینه. امام زمان که بیاد هر فردی به اندازه 40 عاقل عقلش زیاد میشه. حالا اینو ما چطوری در خانه به بچه‌هامون آموزش بدیم؟ یک، ایام ولادت امام زمان رو شاد کنیم تو خونتون. اگر بتونید از این ریسای رنگی، آویزی، پارچه‌ای، تابلوی بزنین بزنین. بچه بداند ولادت امام زمان با بقیه ایام فرق میکنه. دو، به بچه‌هاتون عیدی بدین. یه خورده این جیب مبارک رو شل کنین و به بچه‌هاتون عیدی بدین. یواش میگم خانما نشنون، به خانماتونم عیدی بدین. به خانما دو جور میشه عیدی داد، یکی سکه، یکی دیگه شو خودتون میدونین. به خانماتونم عیدی بدین. وقتی زمان ولادت امام زمان میشه، بچه‌ها کیف کنن، جانمی جانم تولد امام زمان من عیدی گرفتم. اگر سه، اگر در ایام دیگه تو خونه بد اخلاق بودین، عصبانی بودین، تون بودین، خشن بودین، نمیگم کار خوبیه، اگر بودین، این چند روزی که متعلق به امام زمانه، اون عصبانیت ها رو بذارین کنار، اون تندی ها رو بذارین کنار، با بچه هاتون مهربون باشین، ببوسینشون، باشون خوشرفتاری کنین و خونه زندگیتون رو قبلا تمیز کنین. بگید امام زمان اگه بیاد تو خونه کسیف که بده بیاد، خونتون رو جارو کنین، شیشهاتون رو تمیز کنین. الان وقت دارین، هنوز یک روز وقت داریم به ولادت امام زمان، و چقدر بهتره که ولو یه ذره مختصر تغییر در خانه انجام بشه. چطور وقتی یه مهمون میخواد بیاد، شما از قبل میرین غذا آماده میکنین، خونه رو تمیز میکنین، ظرفا رو میشورین، اوزار رو به راه میکنین، اگه توی جلو خونتون کسی باشه آب پاشی جارو میکنین. امام زمان میخواد بیاد، نباید براش یک احترامی قائل بشه، نباید براش آب و جارو کنین. اینا چیزاییست که در زمینه ایجاد اعتقاد به امام زمان در خونه موثر. اینا ظاهریاشه، اما باطنیاش اگر اطلاع دارین دارین، ندارین کتابخونه هست، امروز اینترنت هست، سی دی هست، نوار هست. از فضائل امام زمان، از زندگی امام زمان، از حکومت امام زمان، از احادیثی که پیغمبر و ائمه درباره امام زمان گفتن، از آیاتی که درباره امام زمان هست، از تفاسیری که درباره امام زمان هست، یا تهیه کنین تو خونه خودتون بخونین، برای بچه‌هاتون بیان کنین، یا بدین خودشون بخونن و این چند روزه خونه حال و هوای مهدوی پیدا کنه. یقین بدانید، اینی که من میگم یقین بدانید، نمیتونم بگم به چه دلیل، خودم چون بهش رسیدم میگم، فقط در همین حد یقین بدانید. امام زمان تک تک کارهای شما رو خواهد دید، همینا رو اطلاع پیدا خواهد کرد. حدیث داریم که در هر هفته دو بار اعمال ما خدمت امام زمان ارائه داده میشه. چند شب پیش ما در قم خدمت یکی از بزرگان بودیم، ایشون گفت یک آقایی حالا در حالت مکاشفه یا خواب یا بین خواب و بیداری، من اوناشو نمیدونم، خدمت امام زمان میرسه. میبینه نامه های زیادی خدمت حضرت هست که حضرت نامه ها رو یکی یکی باز میکنن و جوابش رو زیرش مینویسن. بعضی نامه ها رو حضرت میبوسن، به چشمشون میگذارن و بعد جوابشو مینویسن. این طرف گفت آقا این نامه هایی که شما میبوسین و به چشمتون میگذارین مال کیه که اینقدر شما احترام میگذارین؟ فرمود اینها سفارشات عمویم ابوالفضل. اینقدر ابوالفضل داره امام زمان ارزش داره که حضرت نامه ابوالفضل رو میبوسه، به چشمش میگذاره و بعد جوابشو میده. ما میدونیم که امروز شما به هر امامی متوسل بشین، به هر امامزادهی متوسل بشین، چون ید اجرایی خدا در جهان امام زمانه، چون عامل بیمنهی رزق الورا و به وجودهی سبتت الارض و السما امام زمانه، همه کارها به امام زمان ارجاع داده بشه. حتی ابوالفضل هم حاجتی اگر روا میکنه با اذن امام زمان اون حاجت رو روا میکنه. همه این البته اذن خداست، همه اینا اون لطف خدا اگر نباشه که اصلا ما اعتقادی به غیر از خدا نداریم. همه ائمه هم با اجازه خدا، با عنایت خدا، با لطف خدا هست که این کرامات رو دارن و این معجزات رو دارن. همه اینا از خداست، اما خدا میخواد ابوالفضل بیاد رو، ابوالفضلی که دستاشو برای خدا داد، وجودشو فدا کرد. این ابوالفضل نزد خدا آبرو داره، نزد امام زمان هم اعتبار ویژه داره. خب ما اینا رو برای بچه ها اگه بیان کنیم تو خونمون، بچه ها با امام زمان آشنا میشن. خدا امواتون رحمت کنه. ما در مشهد زندگی میکردیم، زمستون در مشهد اون چند سالی که ما بچه بودیم برفای شدیدی می اومد، جوری می شد که یک هفته دو هفته از خونه نمی تونستن برن بیرون، چون این برفای رو پشت بوم که می داختن تو حیاط اصلا راه خونه بسته می شد. اون موقع تو خونه همه چی بود، خودکفا بوده، مثل اول نبود که آب شیره آب داشته باشه، لوله گاز، لوله نمیدونم خط تلفن، خط برق، نه. تو خونه ما چاه بود، تو خونه ما چه میدونم از اون کیسه های آرد بود، تنور بود، همه چی. ما تو روستا زندگی میکردیم، همه چی بود. یعنی یک هفته دو هفته اگه پدر از خونه بیرون نمیرفت اصلا در خونه ما بسته بود، باز زندگی ادامه داشت. اون ایامی که پدر ما به ناچار خونه بود، مینشست زیر کرسی، برق هم که نداشتیم، از این چراغ گرسوزا داشتیم، نمیدونم چی بهش بگیم شما، از این چراغ گرسوزا بود، اینو میذاشت رو کرسی، کتابهایی داشت درباره امام زمان و ظهور امام زمان و حکومت امام زمان، اینا رو برای ما میخوند. وای ما کیف میکردیم، با این که بعضی عبارتاش برای ما سخت بود نمیفهمیدیم، ولی مجموعش رو کیف میکردیم. باورتون میشه از اون موقع من هنوز یادم مونده که پدرم چی میخوند؟ اون موقع من شاید مثلا 4 سال 5 سالم بود، الان نمیگم چند سالم بود که عمرم نفهم این چقدره، ولی از همون موقع من یادمه پدر ما چی میگفت. میگفت امام زمان که ظهور کند بارانها به موقع خواهد بارید، خوشسالی در طبیعت نخواهد بود. امام زمان که ظهور کنه هیچ خانه‌ای به خانه دیگر دید نخواهد داشت، نمیره کسی پشت پنجرش خود تو خونه مردم زن مردم رو نگاه کنه، آپارتمان میسته در طرف چند طبقه همه شهر دیده میشه، یه دوربین اگه داشته باشه اصلا کسی تو خونه خودشم امنیت نداره. امام زمان بیاد همه امنیت پیدا میکنن، زنها آزاد میتونن در خونهشون باشن، مردها میتونن آزاد باشن در خونهشون، هیچ ناودانی آب یا اون آبهای مال باران یا برفه توی خونه مردم یا تو کوچه نخواهد رفت، هر کسی آب بارونش بره تو خونه خودش، یعنی حق الناس ضایع نخواهد شد. فردی زکات جمع کرده میخواست زکاتش رو بپردازه، حالا طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، گاو، گوسفند، شتر، میخواد زکات بده، تمام شهرش رو میگرده، یک فقیر پیدا نمیکنه که زکات بده، را میفته میره شهر به شهر، هیچ فقیر پیدا نمیکنه که زکات رو بهشون بده. یعنی زکات دیگه به فقیر داده نمیشه، فقیر نیست، خرج کارهای دیگه سبیل الله میشه، مثلا خرج مسجد، کتابخونه، کارهای فرهنگی میشه اون موقع دیگه، چون یکی از موارد زکات سبیل الله، یعنی هر کاری که در راه خدا باشه اون کار زکات بهش تعلق میگیره. یکیش فقرا و مساکین هستن. خب اینا من از اون موقع یادمه. یک زن راه میفته پیاده بدون همراه مرد، شهر به شهر میره، یه نفر به اون نگاه نمیکنه، به اون تعرض نمیکنه، امنیت ناموسی مردم اینقدر میره بالا که کسی اصلا هیچ فکر خیانت به زن مردم رو نمیکنه. حالا شما ببینید چقدر آمارهایی که در روزنامه ها و تلویزیون و دنیا میدن از کارهای تجاوز به عنف و فساد و خلاف الی ماشاءالله، اصلا نمیشه شمارش کرد. اون موقع یک زن شهر به شهر پیاده حتی اگر بره امنیت کامل خواهد داشت و کسی به او تعرض نخواهد کرد. دیگه معروفش اینه که گرگ و میش کنار هم زندگی خواهند کرد. این گرگ و میش به این معنا نیست که گرگا گرسنه بمونن بمیرن از نبود میش، یعنی اینقدر عدالت برقرار میشه که گوسفند نسبت به گرگ احساس ترس نمیکنه. اصلا دیگه گرگی، ستمگری، آدم خائن و آدم کشی نخواهد بود که انسانهای مظلوم و بیچاره از دستش بترسن، واویلا بگن. این نکات تربیتی مختصری که در امشب ما تصمیم گرفتیم خدمتتون تقدیم کنیم. میرم سراغ بله. خب بخش سوم رو من با اجازه شما صرف نظر میکنم. بخش سوم یک آیه قرآن بود درباره امام زمان صلوات الله علیه که من اشاره فقط میکنم، توضیحش انشاءالله میدم برای فرد باشه. خداوند در سوره قصص داستان فرعون ستمگر رو میاره، میگه ان فرعون علا فی الارض. فرعون آدم متجاوز و بلندنگری بود، یعنی خودشو بر همه بالاتر میدونست و همه ظلم میکرد و جعل اهلها شیعا، مردم رو دسته دسته میکرد، مثل خیلی از کشورها الان، کشورها فقیر دارن، غنی دارن، طبقات پر درآمد دارن، طبقات بدبخت کم درآمد دارن، انسان‌های مفلوک زحمتکش کارگر دارن با کمترین حقوق، انسان‌های مفخور بیکار لش دارن با بالاترین حقوق. این میشه شیعه، یعنی نظام طبقاتی. یستضعف طائفه منهم، یه عده رو مستضعف بار میاد، یه عده مستکبر. یذبح ابنائهم و یستحیی نسائهم، پسرها رو میکشت که موسی به دنیا نیاد، دخترها رو به بردگی میگرفت. خب این فرعون خدا چی میگه؟ میگه و نرید، یک اراده میکنیم، اراده خدا. من قسمت آخری صحبتم بگم چیه که مسابقه میخوام برگزار کنم و هدایاشم قبلا اینجا آماده شده، خدمتتون هدیه میدیم. مسابقه امشب ما خوشبختانه آسونه، مسابقه فرشب یه خورده سخت‌تر میشه. البته سختیش اینقدر نیست که نتونین جواب بدید و خب علکی هم جایزه نمیدن، ولی من یقین دارم امشب همه اینا میبرن جایزه رو، درو میکنن کمان اومد از آجاقا میگیرم، نگران نباشید، ریشش به نمه. اراده ما و اراده خدا چیه؟ بنده اراده میکنم از ایران بیام اینجا، باید برم اقدام کنم برای ویزا. وقتی ویزا اومد اقدام کنم برای بلیت، بلیت اومد اقدام کنم برای رفتن از قم به فرودگاه، اقدام کنیم برای سالن انتظار، اقدام کنیم برای نمیدونم مهر خروج، اقدام کنیم. هی اراده ای که کردی تا به اینجا برسی، گاهی یه ماه، 15 روز، 20 روز، گاهی شبانه روز فکرت مشغول باشه. اراده خدا اینجوری نیست. اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون. خدا اراده کنه یک عصای خشک بی جون چوب بنداز موسی، یک دفعه میشه یک اژدهای وحشتناک زنده و متحرک. این چیه؟ این اراده خداست. یک چوب چطور میتونه بشه اژدها؟ اگر بخواد در نظر عوامل طبیعی شد یک قرن طول بکشه، ولی خدا ارادهش اینجوریه. حالا میگه و نرید و انمن علی الذین استضعفوا. من در اینا هیچ توضیح زیادی نمیدم، اینا را اگه بخوان بریم به کتابای تفسیر نجا کنن، هر کدومش در 20 مطلب مهم تفسیری توش خوابیده. فقط من فهرست می‌نویسم. دو، منت خدا. ما دو رقم منت داریم، یه منت بشر داریم، یه منت خدا. بشر حق نداره رو کسی منت، من بودم که به تو رسیدگی کردم، بیچاره اگه من به وام نمیدادم تو بدبخت شده بودی. میدونی من کیم؟ دست تو رو بند کردم تو فلان اداره، الان داری برای خودت پوز میدی. اینا همه شیطانیه، منت آدم، منت بده. اما خدا چرا منت میگذاره؟ منت خدا به خاطر مهم بودن اون نعمتی است که میده و کسی بالاتر از خدا نیست. چون ما همه ضعیفیم و خدا قوی، حق نداریم در برابر خدای بزرگ تکبر کنیم، منت بگذاریم. اما خدا چون بالاتر از اون نیست، این منت گذاشتنش حالت کمبود نداره. من اگه منت سرش ما میذارم، کمبود دارم. میدونی من کیم؟ من همون بودم که به تو وام دادم. خب تو وامی که دادی، شخصیت خودت رو داری چکار میکنی؟ کمبودش رو با این وام و منت گذاشتن جبران میکنی. اون کسی وجودی خود تو از نظر روانشناسا اینجا داری چکار میکنی؟ جبران میکنی. خدا که نیاز به جبران نداره، خدا که ضعف نداره. پس منت خدا ارزش و اهمیت اون مورده. الذین استضعفوا، سه، بر کسانی که مستضعف هستن منت بگذارم. ما چند رقم استضعاف داریم که اینا رو من فقط اسم ببرم. یک استضعاف مالی است، یک استضعاف بدنی است، یک استضعاف فکری است، یک استضعاف دینی و معنوی است و غیره. یه نفر رفت دکتر، گفت آقا جون چی کارت شده؟ گفت من و غیرم درد میکنه. گفت و غیرت درد میکنه؟ یعنی چی؟ گوش ما رو تاولو نشیم متخصص حلق و گوش و بینی و غیره. من همون غیرم درد میکنه. گفت چی خوردی؟ گفت نون و یخ. گفت بمیری نه دردت به درد آدم ها میمونه نه قضا. آخه نون و یخ چیزی که آدم بخوره بعدم غیرش درد بکنه؟ این غیره که گفتیم اینه. مستضعف مالی، کسی که پول نداره. خب این کسی که پول نداره میتونه تلاش کنه، زحمت بکشه، وام بگیره، از کسی کمک بگیره. مستضعف بدنی، کسی که بدنشون ضعیفه. خب برو ورزش کن، برو نرمش کن، غذای پروتئین دار بخور تا حالت جا بیاد. مستضعف فکری و دینی است که خیلی بده. خداوند نگفته بر کدوم رو مستضعف، بر همه مستضعف ها خدا میخواد منت بگذاره. ممکنه بگن وقتی امام زمان زور کنه ممکنه فقیر نباشه، دنیا فقر، ولی فقر فکری دارن. انتم الفقراء الی الله، همه شما فقیرین به سوی خدا. یعنی شما از نظر فکری، از نظر معنوی، از نظر دینی، از نظر ارتباط با خالق هستی مستضعفین، و خدا اراده میکند برای این مستضعفین منت بگذاره. و نجعلهم ائمه، و ما اینها رو امام قرار بدیم، امام و رهبر جهان بشن. چیا؟ مستضعفین، کسانی که از نظر دینی مستضعفن. اینقدر از این استضعاف بیان بیرون، اینقدر قوی بشن، اینقدر از نظر فکری، دینی، معنوی، مالی، اجتماعی، سیاسی، از همه جهت قوی بشن که بشن رهبران جهان. و آخریش هم میگه و نجعلهم الوارثین، و وارث هستی بشن، وارث زمین بشن، وارث اون همه گنج ها و تاج تخت ها بشن. در حدیث داره امام زمان که بیاد گنج ها خودشون رو به امام زمان نشون میدن. امروز دستگاه های گنجیاب هست، ارتعاشات فلزیاب هست، دنگ 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 بوق میزنه، فلان میکنه، میکنن، میدن به جاش مثلا یک کوزه، چه میدونم چی بوده توش، هم خالیه. اما امام زمان که زور کنه اصلا نیاز به طلا جواهر نیست. طلا رو بذار ببین چی میشه. من یه روز خدمت امام بودم در جماران تهران، یک کیسه برای امام آوردن، تقریبا اینقدر پلاستیک، توش پر طلا جواهر، بسته های اسکناس ها و تراول های قوی و نمیدونم النگو، سکه، طلا، انواع اقسام. خب من بچه بودم، نگاه کردم، اینا چشمم برق زد. چه همه امام باورتون میشه چطوری میرو نگاه کرد؟ حال ما بشیم آقا یه مشوار داد دست داشته باش برای کسی میاد بهش هدیه میدی. این کیسه که دسته بودن اینجوری، اون آقایی که مسئول این قسمت بود اینو داد به امام. امام حتی سرش رو خم نکرد پایین نگاه کنه، با این دستش گرفت، گفت این جریان چیه؟ گفتن اینا مال فلان مورده. امام با این دستش گرفت، داد به این دستش، یعنی من تصرف کردم از نظر ولایت، و فرمود بدیم به فلان قسمت. اصلا نگاهش هم نکرد. خب امام امت که نشه، امام زمان، اصلا همه گنج ها براش مثل عادی، مثل پول معمولی میمونه. حالا ما میگیم طلا، اخ گنج، اخ جواهرات، اخ زیرخاکی، الی آخر. این هم یه بحث کوچیکه در همین جریان. خدا میگه ما اراده کرده ایم بر مستضعفین منت بگذاریم. خب خدا اراده چی شد؟ خدا موسی رو فرستاد، پدر فرعون رو در آورد، غرقش کرد توی رود نیل، و همه اون پادشاهی و خداییشو به هم زد. انا ربکم الاعلا، داد میزد من خدای بلند مرتبه شما هستم. این خدایی فرعون رفت زیر خاک. و من یک بحثی دارم که این نورا اگه کم میشد برای شب آینده، شبای بعد شد، اون بحث نشونتون بدم که جسد فرعونو که از مومیایی باز کردن در مصر، بردن فرانسه، متخصصان فرانسوی کنترل کردن، بررسی کردن، در کنار ناخونهاش آثاری از خوش شدن آب و نمک دیدن، گفتن این باید در آب غرق شده باشه. دانشمندان مسیحی اونجا بودن، گفتن نه بابا در آب غرق نشده. یک نفر اونجا بود مسلمون، تو همون دانشمندان فرانسوی، گفت من براتون میارم که فرعون در آب غرق شده. این آیه رو که آورد، اون دانشمندان گفتن برو بابا چی میگی؟ گفت بنو شما هرسر محمد پرسید. یکی از اون متخصصان باستان شناسی فرانسه میگفت من بعد از این جریانات رفتم تو کشورهای عربی و اسلامی تحقیق کردم، هر جا میرفتم از دانشمندان میپرسیدم از نظر اسلامی فرعون چجوری غرق شده، همه میگفتن فرعون غرق شده در رود نیل، یا همون رودی که بود غرق شده. و میگه من تعجب کردم که پیغمبر اسلامی که باستان شناس نبود اصلا نمیدونستش که فرعون چطوری مثلا جسدش مومیایی شده. سازنم که مومیایی میکنن، سعی میکنن همه عوارض رو از بین ببرن بعد مومیایی کنن. این آثار بعد چند هزار سال مونده، و این آیه قرآن سازم است که امروز نازل شده که ثم ننجی که به بدنک، ما بدنت رو از این غرق نجات میدیم، لتکون آیه، این نشانه باشه برای آیندگان، لمن خلفک، برای کسی که بعد از میان نشانه باشه و آیه باشه. اینم یه بحث که خداوند این اراده اش را که در تاریخ چندین بار نشان داده، اون نهایی ترینش رو انشالله در ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه نشان خواهد داد. یک صلواتم بفرستید تا بریم سراغ مسابقه. ما 8 نفر 9 نفر لازم داریم تشریف بیارن مسابقه امشبون آسونه، جوان باشن، پیر باشن، پدر باشن، پدر بزرگ باشن، فرق نمیکنه. شاید برای شما کم اتفاق افتاده که روحانی بیاد اینجا به جای سخنرانی اینجوری برنامه اجرا کنه. بندم بلدم سخنرانی کنم و خداوند اراده کرده است بر مستضعفان زمین منت بگذارد و جهان را بلدم اینجوری سخنرانی کنم، حتی بلدم از اون داد کشیدن ها میده. یکی از مسائل بسیار مهمی که ما باید در نظر داشته باشیم ظهور امام زمان است. خب من اینجوری نمیخوام، هر من خودمانی رو هر در میزنم، پس وقتی میگم مسابقه بیاین باشین بیاین. بعد یا علی خدا پدرتون رو بیاین، اولیش بلند شد بفرمین بیاین 7-8 نفر بیاین آقا و خدا خیرتون بده، بسیار عالی تشریف بیارین. بعد میگم مسابقه چقدر آسونه و این هدایا از نظر مالی ممکنه خیلی ارزش نداره، ولی ارزشش به یادگار امام زمان و مسجد امام حسین و این کشوره. تشریف بیارین، همزم بیان آقا، بیان 4 تاشون اومدن آقا، نشینین دیگه، اومدین تا جا ادامه بدین دیگه. بله تشریف بیارین، بله بله بسیار عالی. خب خدا خیرتون بده. یکی بهتر واسه اون آقایان دیدشون بفرمایید. خب خیلی ممنون. حالا شاید شما باورتون نشه که اگه من بگم این عزیزان خودشون رو معرفی نمیتونن بکنن. آقا خودتون رو معرفی کن. من نگفتم نمیتونن معرفی کنن. آقا خودتون معرفی بفرمایید. سیما برای که راه کنید.
سید سلامات هستم.
سید حسین هاشم. علی اصغر محبی.
اسدالله حسینی.
احسان.
علی رضا شیرعلی.
مهدی اصغری.
محمد علی سوال.
ممنونم از شکر. خدا به همه شما جزای خیر بده و از یاران خوب امام زمان باشید. ما هر چی میدونیم در اسلام باید دوتاییشو بدونیم، یعنی هم ضدشو هم خودشو. مثلا من پاک رو میدونم چی، نجس رو هم باید بدونم چی. اگه ندونم نجس چیه، دستم خونیه، نمیدونم نجس، خب میزنم به دهنم، وای هم دهنم آلوده میشه، هم نجس میشه، هم خوردنش حرامه، و چه بسا در معده آدم کلی مرض ایجاد کنه. پس ما وقتی که پاک رو میدونیم باید نجس رو هم بدونیم. ما راست رو میدونیم چیه، راست گفتن، دروغ رو نمیدونیم. طرف هی دروغ میگه، میگه آقا چرا دروغ میگم، به خدا دارم من راست میگم، اصلا نمیدونست دروغ چیه. مسابقه ما اینه، آنچه من میگم شما باید ضدشو بگی. یعنی من گفتم راست، شما میگین دروغ، من گفتم بالا، شما میگین پایین. اگر ما دوتا رو با هم بدونیم دینمون تکمیله. به چه دلیل؟ به دلیل که به همون علت که شما باید حرف خدا رو گوش کنی، به همون علت هم باید حرف دشمنان خدا رو گوش نکنی. پس باید دشمن رو من بشناسم تا حرفش رو گوش نکنم. ببخشید که 3-4 تا سوال ما لو رفت. این توضیحی که من دادم نفع شما 3-4 تا. آقا خدمت شما، بالا این بر، نه نفر بعدی دیگه، بر چپ ایستاده، خواب، قهر، تر، با ادب. به شما نگفتم به یک روحانی درست حرف بزنید، به من میگه بیادم. ممنون، نه جواب درست. خب این دور اول دستگرمی بود، یعنی اگر جواب غلط هم میدادن نمی نشستن، اما از حالا به بعد دیگه اگر جواب غلط بدن میشینن. ما امیدواریم هیچ که نشینه و همه برنده ما باشن. بله؟ نه نه، من جوابشون رو تکرار میکنم. آقا حضرت موسی، متشکرم، بفرمایید. حضرت موسی ضدش میشه عیسی، ضد موسی میشه فرعون. بفرمایید، دست شما درد نکنه. حضرت ابراهیم، آقا ایشون هر کس نوبت خودش بود بگه. بله نمرود، متشکرم. پیامبر اسلام ابولهب، ایمان، جهل، ایمان، جهل، کفر. بسیار دفعه دیگه ما اینجوری سیدی میکنیم ها. خیلی ممنون، متشکر. جنگ، شیطان، خدا، نجس، پاک، تنبل، زرنگ، برنده، امر به معروف، نهی از منکر. ضد امر به معروف نیست، بغل هم دیگه، ولی ما قبول میکنیم. دنیا، دنیا و آخرت هم ضد هم نیستن، دنباله همن، ولی معمولا دیگه قبول میکنیم. تاریک، سیاه، شب، خواب. خیلی ممنون. ببینید آقا، این دور آخری اگر تونستی ما در خدمتی. آقا بوسنی، بوسنی کشور بوسنی هست. آره یه عده بودن مسلمان هم میکشتن تو بوسنی. هرزگوین متشکرم. بوسنی زد یه سرپا هستن. بوسنی و هرزگوین با هم هست. بفرمایید. خیلی ممنون متشکرم. هابیل، تالوت، جالوت. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنون متشکرم. سریع، نور، دور، زور، ناتوانی. قبول میکنیم. بسیار عالی. آقا با یک صلوات شما این عزیزان رو همراهی بفرمایید و ما این هدایا رو به نام مقدس امام زمان صلوات علیه خدمتشون تقدیم میکنیم. خدمت شما، خدمت شما، خدمت شما، خدمت شما. بله، اینم خدمت شما، اینم خدمت شما. ممنون و متشکر. موفق باشید، معید باشید، منصور باشید، پیروز باشید، سعادتمند باشید، کامیاب باشید. بفرمایید. خدا خیرتون بده. بله، خب ما قرارمون بود که از این زمانی که تایم گذاشتیم بیشتر صحبت نکنیم و همینجا به عرایزمون خاتمه بدیم. یه دعا من میکنم، این دعا مال این زمانه، یعنی تا زمانی که مانزان ظهور کنه این دعا تسلی داره. پروردگارا، به حق تمامی انبیا و اولیاءت، ظهور آخرین حجتت حضرت مهدی را نزدیک و همه ما را جزء بهترین یاران، عاشقان، سربازان و دوستان حضرت قرار بده. موفق و معید باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.